بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه حضار گرامی، خصوصا کسانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنند و این نشست رو حاضر هستند. عرض کردم، حالا چند لحظه میکروفون قطع بود، عرض کردم که این نشست هم در ادامه سلسله نشست هایی با عنوان کلی نقد و بررسی خاورشناسی معاصر در خصوص ظهور اسلام هست که در جلسه گذشته اول جلسهش گذشت با آقای دکتر قاسمی، این جلسه هم در خدمت جناب آقای صادقیان هستیم با موضوع نقد و بررسی فیلم مستند شهر مقدس برگرفته از کتاب جغرافیای قرآن دن گیبسون. عرض کردیم که خاورشناسان دیدگاه‌های مختلفی نسبت به اسلام و شخصیت نبی مکرم اسلام داشتند. این نگاه‌ها در دوره معاصر به جنبه انتقادی و حملات مغرضانه هم کشیده شده است، لذا ضرورت و اهمیت بحث در همین جا روشن می شود که بتوانیم با نقد و بررسی این گونه خاورشناسان و طرح‌هایی که دنبال می کنند و آثاری که از خودشون به جای گذاشتن، بتوانیم گامی در جهت بررسی شبهات و نقدشون داشته باشیم. من زیاد مصدع نمیشم یک چکیده ای از بحث امروز رو که جناب آقای دکتر محمد صادقیان استاد و پژوهشگر تاریخ اسلام خوان ارائه بدن، من یک چکیده رو خدمتتون عرض بکنم. دن گیبسون نویسنده کتاب جغرافیای قرآن تلاش کرده تا در بخشی از کتاب خود حقیقی بودن تاریخ مکه رو انکار بکنه و اون رو منتسب به شهری به نام پترا در اردن بنماید. از نظر او مکه واقعی و ظهور پیامبر در پترا بوده است و بعدها مکان کنونی به صورت جعلی مکه شده و بنی عباس برای آن تاریخی ساختگی ایجاد کرده اند و تلاش میکنه تا با شواهد باستان شناسانه ادعای خود رو اثبات کنه، اما در بیان مطالب به تناقضی آشکار گرفتار میشه که برای رفع اون مجبوره به دست بردن در منابع تاریخی و حسب اضافه های مختلف در اثبات مدعای خودش بشود. لذا این نشست به منظور آشکارسازی این تناقضات است که به ظاهر در قالب یک فیلم مستند ارائه شده است. جناب آقای صادقیان، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضرت عالی، عنوان مقدمه نویسنده کتاب رو معرفی داشته باشین و انشالله بتوانیم در این نشست به نقد و بررسی نگاه دن گیبسون بپردازیم. من یک نکته را متذکر میشم، بزرگوار میتوانند در دقایق پایانی این نشست سوالات خودشون به صورت نوشتاری مطرح بکنند، در خدمتشون خواهیم بود. استاد محترم من پاسخگو خواهم بود. در خدمت حضرتی هست.
خیلی ممنون و متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دفتر تبلیغات اسلامی بخش پژوهش که این فرصت رو ایجاد کردن تا ما به مناسبت ایام ولادت پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه بحثی از بحث‌های مرتبط با مباحث اسلامی و تاریخ اسلام رو در این جلسه بتونیم مطرح کنیم. در روز شنبه در خدمت آقای دکتر قاسمی بودیم که مطالب قابل استفاده‌ای رو در باب نگاه برخی از مستشرقی نسبت به پیامبر اسلام مطرح کردن. این جلسه هم بنده قصد دارم فیلمی رو متناسب با محلی که در واقع پیامبر اسلام در اونجا ظهور کردن و تلاش شده تا این از طریق نفی حقیقت مکه در واقع به نفی تلاش‌های پیامبر پردازن، ما می‌خوایم این مستند رو مورد بررسی قرار بدیم. خب زحمت بیان مقدمه رو جناب آقای محمدیار کشیدن و ما رو از این قسمت راحت کردن که حالا بحث رو سریع‌تر بتونیم پیش ببریم. همونطور که فرمودن این کتاب، این مستند بر اساس، حالا مستند هم که نمیشه گفت، بگیم به ظاهر مستند، این به ظاهر مستند بر اساس کتاب جغرافی و قرآن فصل ششمش آماده شده که در اون پرداخته به بحث مکه و همونطور که گفتن اعلام کرده که این شهر شهر جعلیه. در واقع از بیش از 100 سال بعد از پیغمبر این مکه به وجود آمد. قبلش مردم همه به سمت پترا نماز می‌خوندن. قبله مسلمانان شهر پترا در اردن بوده. پیغمبر هم در همون جا به دنیا آمده، قریش هم در همون جا بودن. تمام اون اتفاقاتی رو که شما درباره مکه میشناسید و ظهور اسلام و 13 سال تلاش پیغمبر برای تبلیغ اسلام، همه اینا در شهر پترا بوده. بعدن حالا به دلایل سیاسی بن لباس تصمیم میگیرن که یه شهر دیگه رو درست کنن به نام مکه. این آوردن تو اونجا، تمام تاریخ رو هم عوض کردن و گفتن که اصلا کلن بیاین تاریخ هر چی که برای پترا بوده برای این شهر جدید بنویسید. ایشون مدعیه که من این کار رو اولین نفر منم که به این نقطه پی بردم، دلایل منم بسیار متقنه، این دلایل رو از قرآن آورده، از کتاب‌های تاریخی آورده، از دلایل باستان شناسی آورده و شروع کرده این کار رو انجام دادن. مستند هم مستند زیبایی. حالا من قبل از اینکه بخوام وارد خود بحث مستند بشم، ابتدا در مورد این ادعایشون که میگه اولین نفر من بودم که این مطلب رو مطرح کردم، یک توضیح مختصر بدم. در خصوص موضوع این مستند، یعنی تغییر قبله مسلمانان، این نکته رو باید حتما یادآوری بکنیم که این افسانه پیش از آقای گیبسون توسط افراد دیگه مثل خانم پاتریشیا کرون و مایکل کوک مطرح شده. یک کتاب این دو نفر دارن به اسم هاجریسم، هاجریسم ساختن جهان اسلام. اونطور که خودشون توضیح دادن، این دو نفر در دوره دانشجوییشون این کتاب رو نوشتن و در اون اشاره میکنن که بعد شهر پترا ظاهرا محل اولیه اسلام بوده و این مکه شهر جعلی است. خب این کتاب وقتی که در همون زمان چاپ شد مورد انتقاد بسیاری از محققان قرار گرفت و دیدگاه‌ها و نظریات مطرح در این کتاب به دلیل ضعف منابع، ضعف در استدلال و مطالبی که حالا خیلی شاید قابل طرح در فضای علمی نبود، ولی اونها دلیل حالا شاید کمی علمشون و دانشجو بودنشون و عشق و حال جوانی که داشتن اونجا مطرح کردن، به شدت نفی شد و در همون زمان خودش هم این کتاب رد شد. یه پژوهشگری داریم به نام آقای لیاقت علی خان، چون مدعی میشه که میگه من با اینا صحبت کردم و در مورد اینا، در مورد از خود این دو نفر در رابطه با این کتاب هاجری سوال کردم که نظرتون چیه. این آقای لیاقت علی خان میگه کرون و مایکل کوک از دیدگاه‌هایشان در کتاب هاجریس عدول کرده و حتی مایکل کوک تا مدت‌ها نام این کتاب را از فهرست آثارش حذف و کرون نظرات مندرج در آن کتاب را دیدگاه‌هایی برخواسته از شور جوانی توصیف کرده. پایه و اساس نظریات این دو نویسنده در کتاب هاجریس نقل منابع اسلامی از اعتبار ساقط نمودن منابع اسلامی. ما گفتن آقا این اصلا ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که هر اون چه که شما در مباحث اسلامی دارید، در تاریخ دارید، همه از قرن سوم به بعده. ما قبل از قرن سوم هیچ منبع مکتوبی نداریم. لذا ما میتونیم این نتیجه گیری بکنیم، بگیم پس اسلام قبول کنیم حالا همچون پیغمبری هم بوده، بیشتر یک مصلحه اجتماعی بوده. یه بنده خدا یک انقلابی کرده، گفته آی بیاد عدالت رو برقرار کنیم، دختران رو زنده به گور نکنیم، ظلم نکنیم، بعد این چیزا کاری که معمولا مصلحین اجتماعی انجام میدن. از قرن سوم به بعد به این نتیجه رسیدن که دیگه این عنوان مصلحه اجتماعی نمیتونه خیلی جهان اسلام رو به دنبال اسلام بکشونه، ما باید یک چیز قوی تری داشته باشیم. گفتم بیاین ایشونو پیغمبر کنیم، بگیم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم این پیغمبره. گفتن خب این پیغمبر مثلا احکام نمیخواد داشته باشه، کاری نداره، احکام براش درست میکنیم، اخلاق هم براش درست میکنیم، عقاید هم براش درست میکنیم. شروع کردن درست کردن. از کجا؟ گفتن خب ما چجوری این براش درست کنیم؟ گفتن خب این همه منابع دور برمون، از تورات میگیریم، انجیل میگیریم، کتابای زرتشت هست، کتابای دیگه هست، هر چی که یکی که از این یکی که از اون یکی که از اون میچسبن کنار هم دیگه و یک چیزی بلغه ملغمی از اینو درست میکنیم. لذاست که شما میبینید احکام اسلامی، نمیدونم آیات قرآنی، اینا همه توش اینا در گرفته از کتاب‌های متعدد گذشته است، از تورات گرفتن، از انجیل. مثلا مشخصه که این رو اینا اومدن خودشون ساختن و پیغمبر اسلام مثلا چیز جدید نداشته، حتی شاید روح خود پیغمبرم که ما میگیم پیغمبر سخن اوناست، یا ما میگیم پیغمبر حتی روحش هم خبر نداشت از این چیزایی که بعدا تو قرن سوم بهش بستن. قرآن هم در قرن سوم درست شده، اصلا قبلش ما قرآنی نداریم. اساس و پایه سخن اینا بر چیه؟ برای اینکه ما قبل از این ما هیچ منبع مکتوبی در این زمینه نداریم و منابع مکتوب همه از قرن سوم بعد ساخته شده. بعدها این دیدگاه توسط خود مستشرقین رد شد. این خانم کران یک شاگردی داره به نام گریگور شولر، یک کتابی هم داره به اسم شفاهی و مکتوب که این کتاب رو من توصیه میکنم به عزیزان حتما مطالعه بکنم، به خصوص بخش مقدمش رو که توضیح مفصلی در رابطه با همین دیدگاه و نظرات گفته شده، هم توسط خود نویسنده هم توسط مترجم. که این آقای شولر میگه من رفتم بررسی کردم دیدم نه چنین حرفی نیست، این که میگه ما اصلا هیچ منابع مکتوبی قبل از قرن سوم نداشتیم غلط، دروغ، ما داشتیم منابع متعددی داشتیم تو این زمینه. و بعد ایشون توضیح میده که چرا این محققین اومدن به چنین اشتباهی رسیدن، فکر کردن اولین منابع از قرن سوم درست شد، چون کاملا به صورت علمی ایشون بحث میکنه، حالا چون جای بحث ما نیست ما ورود پیدا نمیکنیم این بحث. و همچنین میگه که اون منابعی رو که استاد من خانم کرون اعلام کرد، چون بعضی از منابعش اومده گفته من رفتم آثار باستان شناسی رو دیدم، مثلا دیدم یک طاقی رو دیدم آیات قرآن روش نوشته که این مربوط به قبل از اسلامه، پس این نشون میده که این آیات مال قرآن نیست. ایشون میگه من میرم رفتم تمام این منابع رو، تمام این چیزای آثار باستانی رو بررسی کردم، مجددا تک به تکش رو بررسی کردم و فهمیدم که ایشون در برداشت های باستان شناسانه خودش یا عجله کرده یا اشتباه کرده و چنین چیزی نیست. تک تک این موارد رو ایشون میاد توضیح میده و میگه که کاملا با تاریخ اسلام همخوانی داره و تاییدش میکنه. لذا میتونیم بگیم آقای شولر به عنوان شاگرد خانم کرون کاملا در نقطه مقابل استاد خودش ایستاده و این نظرات و دیدگاه اینها رو رد میکنه. امروز این نظرات و دیدگاه در بین مستشرقین معمولا خیلی دیگه طرفداری نداره، یعنی یک موج جدیدی در بین مستشرقین نسبت به این دیدگاه که بگیم ما از قرن سوم به قبل هیچ منبعی نداریم یا اینها همش ما آثار باستان شناسی خلاف اون داریم، اینا دیگه تقریبا نفی شده. گیبسون بدون اشاره به سابقه چنین مطلبی توی کتابای قبل از خودش این مسئله رو میگه از یافته‌های شخصی خودمه، میگه حاصل چند دهه تحقیق در منطقه شبه جزیره است. خب این هم در محافل علمی به سرقت علمی مشهوره، میگن آقا این که وقتی شما از یه جایی مطلب میگیری و عنوانش رو نمی‌کنیم، نمی‌گیم من از کجا گرفتیم، یعنی که شما داری سرقت می‌کنی و چیزی رو به اسم خود می‌ذاری. یک آقای هست به نام آقای دیوید کینگ، یک از نویسندگان دارت و معارف اسلام، تخصص ایشون در نجوم اسلامیه، خیلی تو این زمینه کار کرده و تعدادی از مقالات دارت و معارف اسلامی که مربوط به نجوم میشه مال همین آقای کینگه. ایشون بارها به این حرکت غیر علمی آقای گیبسون اشاره میکنه و میگه ایشون از مقالات من سوء استفاده کرده و بدون اینکه نام من رو ببره تو کتابای خودش اومده این مقالات رو عیناً ذکر کرده. این شلختگی و به هم ریختگی در بهره‌گیری از مطالعات یا استفاده از منابع در آثار جناب آقای گیبسون و همچنین مستند موضوع این بحث ما خیلی به راحتی قابل رصد هست و قابل دیدن است. اما نسبت به خود آقای گیبسون که جناب محمدی گفتن یه توضیح عرض کنم، اون چرا که ما میتونیم در منابع مختلف ازشون به دست بیاریم که ایشون متولد سال 1956 در کانادا است و از جوانی به مطالعه تاریخ شبه جزیره عربستان و خاورمیانه علاقه داشته. آقای دانیل سیبو استاد دانشگاه واشنگتن میگه که آقای گیبسون یکی از معدود کسانیه که به نسبت به ساکنان پترا که قوم نباتیان یا نباتی ها معروف هستند حس ناسیونالیستی داره، خیلی به اینا علاقه منده، لذا در این زمینه خیلی مطالعه کرده، کتاب های متعددی هم داره. مثلا اولین اثری که آقای گیبسون توی این زمینه نوشته عنوانش هست نباتی ها سازندگان پترا که اینو سال 2004 منتشر میکنه. یه اثر دیگه هم داره که همین موضوع بحث ما، یعنی جغرافیای قرآنی، عنوان کاملش اینه جغرافیای قرآنی بررسی و ارزیابی منابع جغرافیای قرآن با راه حل‌های پیشنهادی برای مشکلات و مسائل مختلف آن، یک چیز خیلی مفصل که عنوانش بیشتر با همون جغرافیای قرآن شناخته میشه. این کتاب سال 2011 منتشر میشه. مسئله‌ای که برای آقای گیبسون پیش اومد اینه که انتظار داشت جغرافیای قرآن وقتی منتشر میشه مثل یک بمبی در فضای علمی منتشر بشه و همه استقبال کنن، بیان بگن مثلا چه یافته‌های خوبی، چه استقبال گرمی از این بشه، ولی ایشون میبینه که هیچ کس از این کتاب استقبال نمیکنه و اصلا و ابدا مورد توجه منتقدان علمی، حتی منتقدان غربی که حالا شاید بعضی ها با حتی دیدگاه‌های او موافق باشن، ولی حاضر نشدن که نسبت به کتابو اظهار نظر بکنن. آقای دانیل سیهو، همین آقای استاد دانشگاه واشنگتن، در شماره دهم مجله جاده ابریشم در مقاله‌ای به نام بررسی کتاب جغرافیایی قرآن در گیبسون، اشتباهات زیادی از این کتاب رو یکی یکی شماره میکنه، میگه اینجا اشتباه کرده، اینجا اشتباه کرده، اینجا اشتباه کرده، اینقدر از اشتباهات بیان میکنه که آبروی برای منده خدا دیگه نمیذاره. یا مایکل لکر در شماره پاییز مجله مطالعات سامی کتاب جغرافی قرآن رو میگه یک نوشته تخیلی، یک کتاب داستانیه، یک نفر نشسته برای خوش داستان گفته. یعنی انقدر این کتاب از لحاظ علمی بی محتواست که ایشون میگه ما این کتاب رو اگر به جای کتاب تخیلی شاید سخن دقیق تری رو برای اون به کار بردیم. و آقای کینگ، همون شخص نویسنده در نویسنده دارت و معارف اسلام، میگه در مقاله بازگشت از پترا به مکه در نقد آخرین کتاب گیبسون که عنوانش از قبله های اولیه اسلام، میگه یک اثر آماتوریه، یک اثر آماتوری و غیر علمی که هم توهین به مسلمانان است و هم توهین به پژوهش‌های علمی غرب و اسلامی و در حد کارهای دانشجویان سال اول کالج میباشد. نه حالا دانشجویی که مثلا 4 سال خونده لیسانس رو گرفته، میگه دانشجوی سال اول این کار در اون حده. ایشون میگه گیبسون به عدم درک درست از مطالب من در دارت المعارف متهمه، مطالب من رو برچه تفسیر ناصحیح کرده و درباره مطالبی که من گفتم حرفای زده که اصلا من منظورم این نبود. بعد خود این آقای کینگ یک اشاره میکنه به مقاله‌ای که به صورت مشترک با آقای آکینز در رابطه با نجوم عامیانه قرون اولیه اسلامی نوشته، میگه که موضوع این مقاله‌ای که ما نوشتیم اصلا هیچ ربطی به قبله‌های اسلام نداشتش، اما گیبسون از اون برای موضوع قبله استفاده کرده، اونم استفاده نادرست و چیزی که ما منظورمون نبوده رو به ما متصف کرده. میگه جرال هاکینز و من یک مقاله مشترک در مورد تراز نجومی کعبه نوشتیم و برای نوشتن آن جرال از تصاویر ماهواره‌ای و من از متون قرون وسطی استفاده کردیم. ما این کار را کردیم زیرا فهمیدیم که نتیجه گیری‌های هر دوی ما از دو منبع یکسان است. او از یک منبع، ما از یک منبع، نتیجه گیری یکیه. و اندازه‌گیری‌های مدرن اسناد قرون وسطی را تایید می‌کند. اما گیبسون حتی از جهتگیری‌های نجومی کعبه که برای جهتگیری‌های مساجد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نام نمی‌برند. این قسمت را حذف می‌کند. او نمی‌داند که تعیین جهت قبله به روش تکنیک‌های عامیانه نجومی از قرن اول و روش‌های ریاضی از قرن سوم تا به امروز میان مسلمان متداول است و در دو قرن اولیه هجری روش‌های ریاضی برای تعیین قبله شناخته شده نبود. من هیچگاه نگفتم که جهتگیری قبله مسلمانان مساجد مسلمانان اشتباه بوده. در حالی که گیبسون اینو به من متصف میکنه، میگه کینگ گفته اشتباه بوده، میگه من هیچ وقت هم چنین نزدم. سخنی که این آقای کینگ میخواد بگه اینه که میگه من وقتی میام در رابطه با جهت قبله مساجد قرون اولیه که تو همین فیلم شهر مقدس هم بهش اشاره میکنه، میگه وقتی من در مورد این دارم صحبت میکنم میگم جهتگیری، چون اون زمان علم ریاضی اونقدر پیشرفت نکرده بود که بتونن دقیق رعایت بکنن این رو، بر اساس نجوم بوده، ستاره‌ها رو نگاه می‌کردن می‌گفتن خب این مثلا این ستاره به جهت مکه است، پس ما قبله رو به این سمت درست بکنیم قرار بدیم میشه سمت مکه. خب شما الان میتونید امتحان کنید ستاره قطبی رو نگاه می‌کنید، آقا این جهت شماله، شما کدوم سمت، دقیقاً به همین سمتی که مثلا من ایستادم اینجا شماله. بعد اگه با جی پی اس نگاه کنیم می‌بینیم مثلا 12 درجه اختلاف دارید، نگاه شما خطا داره، این 12 درجه باید این برتر باشه تا رو شمال بشه. حالا این خطایی که در چشم بالاخره ایجاد میشه. بعد تو از همین قضیه آقای گیبسون توی فیلم میبینه استفاده میکنه، میاد میره اون مساجدی که مال قرون اولی از انتخاب میکنه، بعد میاد با جی پی اس میذاره میگه نگاه کنید 12 درجه اختلاف دارن. اصلا وقتی که این 12 درجه رو بررسی کنیم، خب 12 درجه تو ابتدای کار کوچیک دیده میشه، ولی وقتی که شما در گستره ای مثلا فرض کن چند تا کشور اینو ببرید جلو، فاصله به اندازه یک کشور میشه. بعد میگه ببین پس این به سمت یک کشور، اصلا مکه از این وریه، این از این وریه، پس اون به سمت قبله مکه نیست، قبلش یک سمت دیگه بوده. اینو میذاره ملاک، اونم با چی؟ با جی پی اس. انتظار داره مثلا دقت مسلمانان در قرون اولیه که بر اساس ستارگان این کار رو انجام میدادن به اندازه دقت جی پی اس باشه، که یک درجه هم اختلاف نداشته باشه. خب این آقای کینگ میگه این حرف اشتباهه و چنین انتظاری از این بس یک انتظار غلطه. چیزی که بیش از نظریه عجیب گیبسون موجب تعجب محافل علمی شد، طرح موضوعات تخصصی تاریخ اسلام در فضای عمومی توسط آقای گیبسون. این مطلب اینکه ایشون میاد به جای اینکه مخاطب خودش رو بیاد متخصصین این فن قرار بده، میاد مردم عادی قرار میده که هیچ اطلاعاتی در رابطه با اسلام ندارن، تا بتونه اون شهرتی رو که تو محافل علمی نتونسته کسب کنه توی فضای عمومی بتونه برای خودش ایجاد کنه. مطالب و ادعاهای مطرح در این مستند علارغم ادعای سازندگانش که میگن مبنی بر عدم وجود نقد و انتقادی از سوی محافل علمی است، به شدت از طرف محافل اسلامی و علمی مورد حمله قرار گرفته و مردود شناخته شده. نشست‌های متعدد با نقدهای متعدد توسط نویسندگان مختلف صورت گرفته و این مستند رد شده، مطالبش تک تک مطالبش مورد بررسی قرار گرفته. در کشور خودمون جناب آقای سینا صابری هم یک کتابی نوشتن با عنوان پاسخ به شبهات در گیبسون در شهر مقدس، که اولین کتابی که در این زمینه نوشته شده. تلاش آقای صابری بسیار قابل توجه هستش و تقدیر میکنیم همینجا از توجه ایشون و تلاشی که کردن، ولی خب این هنوز جای کار داره. من نظرم اینه، این مستند آقای گیبسون فرصت خیلی خوبی هست برای کسانی که علاقه من هستن به تدریس تاریخ اسلام، این که دقایقی از کلاس‌های خودشون رو اختصاص بدن به نقد این فیلم، چون مطالب بسیار جالبی داره توش از جهت این که شما میتونید کشف کنید که چگونه میشود با بازی کردن با گزارشات تاریخی و مسائل علمی میشه یک واقعه رو کاملا واژگونه نشون داد. شما وقتی چگونه خراب کردن رو یک بنا رو یاد بدین چجوری میشه خرابش کرد، بهتر میتونید چگونه درست کردنش رو به او یاد بدین. بنابراین اگر که اساتید محترم رشته تاریخ این رو به عنوان یک متن آموزشی قرار بدن و نقد اون رو به عنوان یک کار علمی در کلاس‌های خودشون قرار بدن و بیان کاملا این رو بررسی کنن، زوایای مختلف رو بررسی کنن، فکر می‌کنم دانشجوها و دانشپژوهانی که علاقه‌مند به تاریخ هستن بتونن ازش خیلی استفاده کنن. این بحثی هم که ما امروز داریم در واقع کامل نیست، یعنی ما در 3 جلسه می‌خوام این مستند رو نقد کنیم، در حالی که شاید بیش از 10 جلسه احتیاج داشته باشه که ما ذره ذره مطالب اون رو بیایم مورد نقادی قرار بدیم. لذا ما به صورت کلی بعضی از نکات رو که در اینجا اومده اشاره می‌کنیم و مجبوریم دیگه از مابقی نکاتش صرف نظر کنیم. بنده همینجا اعلام آمادگی می‌کنم اگر عزیزان علاقه‌مند بودن تا این مطلب رو به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم، بنده کاملا آماده هستم که در حداقل 10 جلسه بیام این مطلب رو دقیقه به دقیقه‌ش و مورد کنکاش رو بررسی قرار بدیم. من در یک بررسی کلی که این فیلم رو انجام دادم متوجه شدم که میتونم روش‌هایی رو که در نفی قرآن، نفی تاریخ مکه ایشون استفاده کرده رو در 6 عنوان کلی بیان کنم. 1، ایشون اومده در معنای لغات برای اینکه بتونه مفهوم خودش رو مشخص بکنه، در معنای لغات شروع کرده به دخل تصرف کردن. مثلا یک کلمه رو گفته معنیش اینه، در حالی که وقتی شما مراجعه میکنید به منابع لغوی میبینید اصلا و ابدا همچین معنی نداره. مثل چی؟ مثل کلمه تین با توی دست دار به معنی خاک. ایشون حالا اشاره میکنیم توی متن تو بحثمون، میگه تین به معنای خاک مزرعه است، در حالی که وقتی شما مراجعه به منابع عربی میکنید، منابع لغت عرب، میبینید هیچ کس چنین معنایی رو برای تین نیاورده، بلکه همه میگن تین به معنای خاک آب خورده است، اصطلاحا گل، به گل میگن تین، خاک آب خورده که حالا به صورت گل مونده باشه یا باید خشک شده باشه، بالاخره آب خورده باشه، خاک نرم نیستش، به خاک آب خورده یا گل میگن تین. بعد ایشون برای که بتونه اون مطلب خودشو ثابت بکنه میاد توی این معنا دفعه تصرف میکنه، میگه خاک مزرعه، که بعد بخواد بگه خب فلانی داشته با مثلا میگه عمل فی تین له، با توی خاک داشته کار میکرده، میگه خب این چون تین معناش خاک مزرعه است بعد داشته توی مزرعه کار میکرده، که بعد بتونه اون مطلب خودشو اثبات بکنه. دخل تصرف در معنای لغات، بهره گیری از انواع فنون مغالطه، مثل چی؟ مثل سوال مرکب، یکی از انواع مغالطه است، مثل مغالطه پهلوان دروغین، مثل مغالطه از راه جهل، مثل مغالطه طلب برهان از مخالف. اینا مغالطاتی است که ایشون در اینجا استفاده میکنه. مثلا همین بحث مغالطه برهان از طرف مخالف، میگه که مثلا آخر همین فیلم نوشته ما درخواست کردیم بیاین این رو نقدش کنیم، ولی تا حالا کسی نیومده نقدش بکنه. خب مرد حسابی، تو همین الان داری این فیلم رو پخش میکنی، اولین بار که توی یوتیوب گذاشتی همون لحظه آخرش نوشته ما از همه خواستیم بیاین اینو نقدش کنیم، کسی نقد نکرده. خب تو هنوز در دفعه اول داری اینو پخشش میکنی، چه فرصت دادی به دیگران که بیان این فیلم رو ببینن و نقدش بکنن و نقد نکرده باشن؟ میگه پس برای این چون نقدش نکردن پس حرف ما درسته، چون کسی حرفی بر علیه ما نزده این حرف ما درسته. این میگه از انواع مغالطات.
سوم ابهام سازی در منابع. میان میگه یک نفر آقایی که من نمیتونم حالا اسمشو ببرم از یکی از دانشگاه‌های یکی از کشورهای اسلامی به من هم حرفی زد. خب شما به عنوان یک محقق اگر خواستید صحت این گفتار رو کشف کنید چجوری میتونید کشفش بکنید؟ این کی بوده؟ حالا کدوم دانشگاه بوده؟ کدوم شهر بوده؟ نمیتونید این منبع رو پیدا بکنید. لذا با ابهام سازی فقط میاد مطلبشو میگه که از پاسخگویی هم در رفته باشه. میگه بله مثلا من در یک کنفرانس شرکت کردم، دو نفر از محققین باستان شناس از دو تا کشور اسلامی عربستان و اردن اونجا بودن، من دیدمشون، با هم دیگه صحبت کردیم، گفتن اسم ما رو بی زحمت نیار ما میترسیم، ولی این مطلب اینجوریه. خب بعد مطلب هم که میگم چون مطلب ترسناک هم نیست که بخواد مثلا کسی دنبالشون بگه تعقیب بکنه اینا رو. بعد حالا این کی بودن؟ این دو تا استاد از کدوم دانشگاه بودن؟ اصلا استاد دانشگاه بودن؟ پژوهشگر بودن؟ هیچ. ابهام کامل که شما نمیتونید اینها رو دنبال بکنید ببینید چی هستش. چهارمین نکته تقطیع اخبار. خبر رو میاره، نصفشو میاره، اون نصفی که به ضررش نمیاره قطع میکنه. لا اله رو میاره، الا اللهشو نمیاره. بعد میگه ببین مسلمان میگن لا اله، هیچ خدایی نیست. خبر رو میاره، میگه ابن هشام گفته همچه حرفی رو. بعد میره نگاه میکنه ابن هشام یک دنباله هم داره. چرا دنبالش نیاورده؟ چون دنبالش اگه میورد اون مطلب اول رو نفی میکرد، کاملا مشخص میکرد منظور چیه. بعد اون فقط همون قسمت اولشو میخواد، لذا تکذیب میکنه خبر رو میاره. بعد میگه من نگفتم، برید نگاه کنید ابن هشام گفته نه. پنجم، الغای باورهای شخصی به عنوان تحقیقات علمی. تو بعضی از جا به جایی که مدرک داره میگه باور من بر اینه. خب باور شما به چه درد ما میخوره؟ آقا چرا اینجوریه؟ به باور من اینه که باید این گونه باشه و چون این گونه هست پس بنابراین حرف ما صحیح. چی گفته باور شما به عنوان یک منبع میشه براش استفاده کرد و از اون به عنوان یک منبع بهش اشاره کرد؟ باور شما مال خودتونه. باور شما مستند بر چه منابعیه؟ هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه. و ششم، نگاه تکبودی به مسلمانان و تاریخ اسلام که حالا ما مواردش رو میایم بحث می‌کنیم. اما نسبت به خود فیلم، قبل از اینکه بخوام وارد بشیم، نسبت به خود فیلم، یعنی اون مؤسسه‌ای که اومده این فیلم رو ساخته، فیلم شهر مقدس که گفتیم بر اساس فصل ششم از کتاب جغرافیای قرآنی دنیل گیبسون ساخته شده، توسط شرکت فیلمسازی گلاس هاوس مدیا در سال 2017 ساخته شده. این فیلم به شکل خیلی خوش ساخته و واقعا جذاب ساخته شده. بنابراین معلوم میشه که یک تیم حرفه‌ای پشت این کار بودن. به چند زبان دنیا، اگه اشتباه نکنم 15 زبان دنیا یا زیرنویس شده یا دوبله شده. از جمله به زبان عربی و فارسی، دوبله فارسیش هم بسیار عالیه. الان اونجا که در فضای علمی در فضای اینترنت وجود داره، اما دوبله فارسیش قابل دسترس هست، میتونید نگاه کنید ببینید چقدر با کیفیت این کار ساخته شده. بعد از اینکه اینو ساختن و به 15 زبان دنیا ترجمهش کردن یا دوبله کردن، این اومدن در سایت یوتیوب به شکل گسترده‌ای توضیح کردن که حالا همه بتونن استفاده کنن. سازندگان این فیلم تلاش کردن تا این فیلم رو تا جایی که میشه با بالاترین کیفیت ممکن ایجادش بکنن. و یکی از تکنیکایی که توی این فیلم استفاده کردن اینه که در هر لحظه مخاطب رو با یک شگفتی جدید روبرو کردن. ضرباهنگ فیلم طوری تنظیم شده که فرصت فکر کردن و پرسش کردن از فیلم رو به شما نمیده. چرا؟ چون هنوز یک مطلب تموم نشده، یک شبهه تموم نشده، میری مطلب بعدی رو میگیره و شبهه بعدی رو مطرح میکنه و شگفتی بعدی رخ میده. شما در پایان این فیلم انبوهی از شگفتی ها، شبهات و اطلاعات جدید مستدل شده با اکتشافات باستانشناسی یا منابع تاریخی رو میبینید که شما رو معاصره کرده و انقدر این اینا زیاده که ناخودآگاه به عنوان مخاطب به استیصال میرسید، دستاتو میبرید بالا، تسلیم میشید. چرا؟ تو این شیوه ساخت سازندگان تلاش میکنن که این پرسش مقدر رو در ذهن مخاطب ایجاد کنن. چی؟ این که شما بگید یعنی میشه همه اینا دروغ باشه؟ این همه شبهه ایجاد کرد. اولش میگیم دروغ، دومیش دروغ، سومیش دروغ، دهمیش دروغ، بابا دیگه یازدهمیش که راسته، که دوازدهمیش که دیگه این همه شبهه ایجاد کرد، این همش دروغه؟ نمیشه که همچین چیزی. یکیش هم درست باشه زیرا به اسلام زده شده. در واقع این افراد، کسانی که این فیلمو ساختن، تکنیک ساختشون این بوده. یعنی اونقدر میان انبوهی از شبهات رو در روی سر شما خالی میکنن که شما به استیصال برسید، بگید نمیشه همه اینا دروغ باشه. اونا میخوان شما به همین نکته برسید، نمیشود همه اینها دروغ باشد. پس احتمالاً یکی دو تاشون راسته. و اگر یکی دو تاشون راست باشه، ادعای ما ثابت میشه. که اسلام زیرا بهش زده است، مکه زیرا بهش زده است. جایی که شما دارید نماز میخونید همش علکیه. اصلا این مکه مکه واقعی نیست. و اسلام یک دین ساختگی. بنابراین این تکنیک در این کاملاً رعایت شده. خب فضای رمزآلود فیلم هم یکی دیگه از مطالبیه که در این فیلم کاملا رعایت شده. گویا شما هر لحظه باید منتظر یک رازی باشید که به یک حقیقتی باشید که از پشت پرده خودش رو یه دفعه ظاهر میکنه و یه حقیقتی بر شما آشکار میشه. بنابراین این باعث میشه، این فضای رمزآلود باعث میشه شما تا آخر فیلم، این فیلم طولانی هم از یک ساعت خورده‌ایه، تا آخر فیلم اینا رو دنبال کنید و خسته نشید از دیدنش. این خیلی مهمه، خسته کننده نیست این فیلم، خیلی هم جذابه. لذا شما تا آخر این فیلم میرید و این فیلم رو دنبال میکنید و این تشنگی رو تا اون لحظه آخر در وجود شما ایجاد میکنید و میخواد ثابت کنه که یک حقیقتی برای تمام این حقایق در مقابل شما است. مخاطب بعد از تماشای این فیلم تنها چیزی که براش حاصل میشه، یعنی فیلم که تمام میشه، ناخودآگاه در یک سکوت جرح قرار میگیره. یک لحظه میشینه با خودش فکر میکنه من چی دیدم؟ برمیگرده به گذشته خودش یک نگاهی میکنه، به چیزایی که بهش اعتقاد داشته، به اسلام، به قرآن، به نماز، مکه. من در مورد اینا چی فکر میکردم؟ این فیلم چی گفت به من؟ شما رو به فکر میندازه. آیا میشه همه اینا دروغ باشه؟ یا آیا میشه همه اینا اصلا حقیقت داشته باشه؟ حقیقت چیه؟ دوبله این فیلم به زبان فارسی خیلی کمک میکنه برای ایجاد این فضای رمزآلود. بعضی جاها میبینید گویندگان این فیلم صداشون رو چنان قشنگ بالا پایین میکنن که اون فضای وهم‌آلود و رمزآلود در ذهن مخاطب فراد کنید. یعنی همجیر صحبت میکنن و شما گویا با این صدا و این صوت میرید داخل فیلم. نکته قابل توجه تو این فیلم حضور دو تا شخصیت هم هست. من این حالا برای اینکه یک تنوعی هم ایجاد بشه اجازه میخوام که من اینو برای شما به نمایش در بیارم. دو تا شخصیت ما توی این فیلم داریم که غیر از آقای گیبسون که خودش به عنوان راوی توی این فیلم صحبت میکنه، اینا وارد بحث میشن. اینم خیلی جالبه. این در واقع پاشنه آشیل این فیلمه. این دو تا شخصیت، دو تا شخصیت هستن، یکی عربه، یکی خارجیه، غربیه. صحبت میکنن که به ظاهر متخصص مثلا در بحث اسلامی هستن. این دو تا شخصیت کمک‌کارهای آقای گیبسون هستن در روایت این مطلب. شخصیت اول فردیه با لباس کاملا عربی. اجازه بدید من این فیلم رو بیارم و بله همین حالا خدمتتون امر اینو بذارید من بیارمش. دقیقشو بله. این نفر اوله، یک شخصی به نام آقای عادل از شماری. ایشون اینجوری معرفیش میکنه. اجازه بدین این صفحه هم باز بشه تا من دقیق تر بتونم براتون توضیح بدم. خب
عادل این شماری تحصیلات اسلامی خودش رو در کالج اسلامی کوی انجام داد.
دقت کنید میگه تحصیلات اسلامی خودش رو، من نمیدونم این حق شدشون بادم. خب ببینید میگه چی؟ میگه که عادل الشماری تحصیلات خودش رو در یکی از در کالج اسلامی در کویت انجام داده. ما رفتیم بررسی کردیم مراکز علمی کویت رو. ما چیزی به اسم کالج اسلامی نداریم. کالج اسلامی بالاخره اسم این هست یا نه؟ موضوعش اسلامیه. کالج معمولا وقتی تو این فیلم ها میان نشون میدن اسم خود اون کالج رو مطرح میکنن، میان میگن مثلا کالج فلان، اسم اون کالج رو میگن. کالج اسلامی ما توی کویت نداریم. خب مخاطبی که اهل تحقیق نیست، نه همون مخاطب عامی که در واقع محقق نیست و این فقط شنونده این مطلب و بیننده این مطلب هستش، باور میکنه که این آقا یک محقق اسلامیه، چون میگه در یک کالج اسلامی بوده. خب این کالج اسلامی بحث‌های مختلفی داره، تو کدوم قسمت؟ جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، تو تاریخ اسلامی، تمدن اسلامی، کدوم بخشش بوده؟ یک کالج اسلامی درس میخونه. خب حالا آیا ایشون محقق اسلامیه؟ دقت کنیم میگه چه کار میکنه، این رابطش با اسلام چیه؟ کاری که کردن اینا با هم دیگه دوست بودن و اغلب مباحث به در رابطه مباحث اسلام با هم دیگه صحبت میکردن، کل ارتباط اینا با هم دیگه همینه. ببینید اینا باهوشن، نمیان ادعا بکنن این محقق اسلامه، میان میگن این دوتا با هم دیگه اغلب در موضوعات اسلام با هم دیگه صحبت میکردن. خب ما با خیلی خیلی مردم کوچه بازار ما اغلب در مورد مسائل اسلام صحبت میکنن. شما اگه فردا بگین آقا اینجا متخصص اسلامی، ما اینو میشناسیمش، میگه مگه من گفتم متخصص اسلامی بوده؟ من گفتم سالا با هم دیگه تو این زمینه صحبت میکردیم. خب نکته که اینجا هست این که این شخص رو نگاه کنید، یه لباس کاملا عربی پوشیده، به عنوان شخص تحصیل کرده از یکی از کالج های کویت داره معرفی میشه. نام کالج مبهمه، کالج اسلامی ما هم چیزی نداره، رتبه علمیش بیان نشده. ایشون بالاخره این کالج درس رو تموم کرده یا اخراجیه، تو دانشگاه اخراجش کردن یا درس خونده؟ مدرکش چیه؟ مقطعش چیه؟ کارشناس ارشد، دکترای این رشته رو داره، حالا همون رشته خیالی شما، اصلا رشتهش مربوط به مباحث اسلامی میشه یا نمیشه؟ هیچ مطلبی توی زمینه بیان نمیکنه. حتی جالبتر از اون، زمانی که میخواد ازشون صحبت بکنه یک زیرنویس میاره، اسم ایشونو میاره، عادل الشماری. بعد حالا شما منتظر بنویسی که مثلا متخصص در جهان اسلام، دقت کنید چی عنوانشو میاره؟
پیامبر محمد این بود، خدای ایست و محمد آخرین پیامبر خود.
ببینید عادل الشماری چی آورده زیرش رو؟ رفیو چریتی ارگانایزر. یعنی چی؟ یعنی مؤسس خیریه آوارگان. این آقا رو برش آورده که در رابطه با اسلام نظر بده یا مطالب در مورد اطلاعات در مورد اسلام به من بده. حتی عنوانی رو که زیرش آورده گفته مؤسسه خیریه مربوط به آوارگانه. ایشون با این لباس عربی، با این شکل قیافه‌ای که برای خودش درست کرده، برای چی اومده اینجا؟ با عنوانی هم که زیرش آورده، عنوان تخصصی نیست. پس این چه چیکار است؟ نقش این تو مستند چیه؟ در حقیقت این فرد نمادی از مسلمانان، مسلمانانی که مخاطب این فیلم هستند. شما با نگاه کردن به این فیلم و دیدن این آدم به عنوان یک مسلمان، به نوعی با این شخص همزادپنداری میکنید به عنوان مسلمان. انتظار دارید که این بیاد و از دیدگاه های اسلامی در برابر دوستان دفاع بکنه، انتقاد بهش بکنه و بگه نه آقا همچین چیزی نیست، در حالی که میبینید بیشتر کاری که این فرد داره انجام میده تسلیم بودن در مقابل گیبسونه و پرسشگر بیشتر. و وقتی که پرسش رو مطرح میکنه و چیه جواب گیبسون میده، هیچ صحبتی در رابطه با اونم سکوت میکنه و گویا اون قرار نقش شما رو به عنوان مخاطب، به عنوان یک مسلمان اجرا. با خودتون میگید یه مخاطبی که متخصص نیست، با خودش میگه که خب این آدم که احتمالا متخصص اسلامی باشه دیگه، چون که توی کالج اسلامی درس خونده، و اگر این داره سکوت میکنه پس این باید احتمالا جواب آقای گیبسون درست باشه. سکوت او میشه تایید شما در واقع، این نقشش اینه. یا مثلا توی یه قسمت خیلی جالبه، من این متن رو آوردم، حالا میتونم دقیقش رو هم بیارم ولی الان فعلا این همون. میگه که این آقا میگه چیز عجیب این است، این آقای عادل الشماری میگه، میگه چیز عجیب این است که نام مکه در این همه سال ذکر نشده، نه در کتابهای ادبی و نه در کتابهای اسلامی. چون گیبسون قبلش میگه ما هیچ نامی، میگه ما هیچ نامی از مکه در منابع نداریم. یه آقا میگه خیلی عجیب، راست میگی، منم تا حالا این نکته فکر نکرده بودم که چرا از مکه در هیچ کدوم از منابع اسلامی و منابع غیر اسلامی اصلا نیومده. با گفتن این جمله در حقیقت داره تایید میکنه، داره تایید میکنه چیو؟ تایید میکنه این حرف آقای گیبسون رو. این چیز خیلی عجیب است، مردم میخواهند دلیلش رو بدانند، این باید در کتاب اسلامی و تاریخ اسلام ذکر شده باشد، ولی هیچ جا به آن اشاره نشده تا وقتی که قبله عوض میشود. ای گیبسون، مردم میخواهند این رو بدانند، بگو چیه. بعد آقای گیبسون هم تو اینجا در یک قالب یک دانشمند میاد و پاسخ میده، میگه بله مثلا دلیلش اینه که من دارم به شما میگم، این دلیل واقعی مطلبه. در واقع میبینید او داره چیکار میکنه، داره فضا سازی میکنه برای گیبسون. این آدم نفر بعدی کیه؟ نفر بعدی این شخصیت
رو در مکه و از کجا رو
این نفر دومه. این آقا هم نفر دومی هستش که در این فیلم کمک‌کار آقای گیبسون است. نفر اولش که خب خیلی علیه السلام نبود. قیافه این آقا رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم احتمالاً ایشون باید استاد دانشگاه چیزی باشه. پروفسوری باشه تو زمینه متخصص تاریخ اسلام و اون لپتاپی هم که جلوش هستش خلاصه کارم که می‌کنه توی این گاهی وقتا تیکای از اینجوری هم داره ازش. اینو شو میده پس آدم خیلی محققه. پشت سرش هم که یه کتابخونه خیلی مفصل معلوم میشه که احتمالاً کتابخونه خودش باشه، احتمالاً این دفتر کار خود این آقا است که در زمینه اسلام حتماً کار زیادی انجام داده و سخنین به عنوان یک متخصص قابل توجهه. حالا دقت کنید ایشونو چجوری معرفی میکنه. دیوید تیلور کالچورال کامنتیتور، یعنی چی؟ یعنی مفسر فرهنگی. نمیگه متخصص اسلام، نمیگه متخصص تاریخ، میگه مفسر فرهنگی. خب مفسر فرهنگی یعنی چی؟ یعنی کسی که در مورد مباحث فرهنگی اظهار نظر میکنه. به قول قدیمی ها پدر بزرگ بندم در مورد مسائل فرهنگی اظهار نظر میکرد، تفسیر میکرد، این میشه مفسر فرهنگی. خب تخصص ایشون چیه؟ ایشون چه پیشینه علمی داره تو این زمینه که بخواد تو این زمینه اظهار نظر بکنه؟ خب این قضیه کجا لو میره که این آقا کیه؟ انتهای این فیلم، اجازه بدید من دقیقش رو بیارم، ما کاملا متوجه میشیم که این آقا چه کار است. ببینید آقا کیه؟
لازمه که تحقیقات فرهنگی انسان درست که من قصد منابعش رو ثابت کنم. مجموعه این که در سرحال سوریا با تعداد سازمان ها و علما و اعمال اسلامی ارتباط برقرار کرده و نظر آنان را در خصوص کار انسان جدا شده، ما به آنها فرصت دادیم تا نظرات و انتقادات خود را در خصوص پروژه انسان در مقابل دوربین به چالش بکشند تا کنون هیچ کدام با این پیشنهاد موافقت نکرده است.
این همون مقالاتی که گفتم که میگه ما هیچ پاسخی ندیدم، مثلا نگفته با کجا. ما باید در با بعضی از مراکز علمی تماس گرفتیم میشه ما پاسخ ندیده. با کدوم مراکز؟ اسمشو بیار ما بریم یقش بگیم آقا چرا جواب ندادی. ابهام سازی میکنه و مشخص نمیکنه با کدوم مرکز و چجوری. حالا این آقای تیلور کیه؟ دقت کنید اینجا نفر دوم اسمش چیه؟ دیوید تیلور، همون آقایی که قیافه خیلی جالبی داشتش. اسمش چیه؟ عنوانش شده پرودوسر اند دایرکتور، یعنی چی؟ یعنی تهیه کننده و کارگردان. این آقایی که اومده اینجا اظهار نظر میکنه به عنوان مفسر فرهنگی در مسائل اسلامی، کارگردان همین مستنده، تهیه کننده همین مستنده، این اومده داره اظهار نظر میکنه در مورد مباحث اسلام. خب ما آیا واقعا میتونیم به این آدم به عنوان یک محقق و حرفهاش رو به عنوان یک حرفای تحقیقی و علمی اعتماد بکنیم؟ یک نکته از این وسط قابل فهم برای ما، این که ما میبینیم کلن این فیلم دو نفر آدم برش آورده که یکیشون به عنوان مسلمان، یکیشون به عنوان ارزم حضورتون که مفسر فرهنگی، که هیچ کدومشون آدم های علیه السلامی نیستن، نه تو این زمینه تخصصی دارن چون معرفشون نکرده به عنوان متخصص، و یا اینکه از عوامل خود فیلم هستن. برای ما این مطلب رو آشکار میکنه که سازندگان این فیلم با این همه هزینه هم که برای این فیلم کردن نتونستند افراد متخصص در این رشته رو قانع کنند که بلند شید بیاد تو این فیلم برای ما دو تا جمله حرف بزنید. یعنی انقدر این متن سخیف بوده، انقدر این متن بی ارزش بوده که هیچ استاد دانشگاهی، هیچ متخصص تاریخی حاضر نشده آبروی خودش رو ببره که بیا توی این فیلم برای اینا صحبت بکنه. برای کسی که این همه هزینه کرده حتی پول خوبی هم میدادن به یک متخصص که آقا تو هم بیا دو تا کلمه ما هر برای ما حرف بزن. این که ببینید این میاد و از چه این افرادی از عوامل خود فیلم برمیداره استفاده میکنه، میگه آقا بیا پشت دوربین بشین حرف بزن، خود کارگردان مجبورش میشه صحبت بکنه، این معلوم میشه که اصلاً و ابداً نتونستن افراد متخصص رو در این زمینه جلب بکنن و بیان توی این قضیه با اینا همکاری داشته باشن. بنابراین ما از این مطالب میتونیم بفهمیم که جایگاه این فیلم در بین مستندهای علمی و تاریخی کجاست. سازندگان فیلم شهر مقدس با وجود توانایی‌های رسانه‌ای که داشتن و امکان خلق فیلم خوشساختی که ما در مقابلمون هست، میبینیم که نتونستن دانشمندان این رشته رو جلب بکنن و به هر حال فیلم رو اومدن به این شکل جمع جورش کردن و بستنش. من فقط یک نکته رو قبل از ورود به بحث اشاره میکنم، اونم اینه که شهر پترا شهری است در اردن که مرکز قوم نبتی ها بوده، که این جناب آقای گیبسون تلاش داره بگه این مکه اصلی اینجاست. این شهر یک شهری که شهرهای تاریخیه و معروف در جهان که در 262 کیلومتری جنوب شهر عمان قرار داره در اردن، در اردن، که در گذشته پایتخت حکومت باستانی نبتی ها بوده. در سده 4 پیش از میلاد در زمان تمدن نبتی ها این شهر ساخته میشه. نبتیان از عرب های شمال جزیره به شمار میان و نزدیکترین دولت های کهن به عرب حجاز بودن. بیشتر نام های رایج بین اونها هم نام های استفاده شده به هنگام ظهور اسلام، خیلی با هم دیگه شباهت دارن که حالا ما دیگه از این قسمتش میگذریم. این شهر تاریخی در سال 2007 به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته شد، که خب در بین کوه‌ها ساخته شده، تخت سنگ‌های بزرگ داره، خود این شهر با گل سرخ ازش استفاده شده و پوشیده شده بدنش، که خب به همین خاطر به شهر سرخ هم شناخته میشه یا شهر المدینه الوردیه، سرخگون، این در بین عرب‌ها معروفه. در سال 1978 هم کتابی در این مورد نوشته شده که خب حالا علاقمندان اگه بخوان در مورد این شهر بیشتر اطلاع به دست بیارن میتونن به این شهر، میتونن به این کتاب مراجعه بفرمایید. خب بفرمایید، خواهش میکنم
که یک مقداری نظرتالی هم سراحی داشته باشین. یک حلقه نسبتا مفقودهی در بحث گذاشته هم بود، شاید الان هم هست، شما فرمودید که این اثر در مجامع تخصصی و علمی نقد شده و اهمیت آنچنانی پیدا نکرده، ولی در این حال داره در این نشست مورد نقد قرار میگیره و ما میخوایم رو خاطر و مجمع علمون این رو برسونیم که بالاخره در پس این حرف ها هدفی نهفته است، که هدف هم میتونه سیاسی یا دینی باشه. شما بفرمایید که بالاخره آیا این مستند برگرفته از این کتاب زیاد دیده شده است که ما بخواهیم با نقد اون بتوانیم بگیم این مستند علمی نیست، کتاب علمی نیست، شخصیت علمی نیست؟ چون این نقد ما باید جایی اهمیتش متذکر بشه، یعنی این شاید این به یه حلقه مفقودهی وجود داشته باشه. اگر بتونید
بله، مطلب خوبی رو اشاره کردید. من با این فیلم توسط یکی از دوستانم آشنا شدم. ایشون به من اومدن گفتن که شما این فیلم رو دیدید، شهر مقدس رو؟ من گفتم خیر، چی هست در موردش؟ گفت این مثلا موضوعش در مورد این موضوع، و چون حالا شما در زمینه تاریخ کار کردی، بعد نیست این فیلم رو یک نگاهی بکنی و نظرت در مورد این فیلم بدی. گفتم دلیل اینکه شما به این فیلم اینقدر اهمیت میدید و توجهتون جلب کرده چیه؟ گفت دلیلش اینه که این فیلم متاسفانه در محافل غیر تخصصی نسبت به مبحث تاریخ، حتی بین تحصیل کرده های ما مثلا دانشجوها یا بین مردم عادی پخش شده، منتشر شده، چون بالاخره یوتیوب یک سایتیه که در اختیار همه هستش، میتونن استفاده کنن، و متاسفانه منجر به تصورات غلط نسبت به تاریخ اسلام شده، به این معنا که باعث شده که عده ای از افراد احساس بکنن که دین اسلامی دین جهلیه و مباحث مربوط به اون یک مباحث نادرستیه، چون این آقا اومده همه رو داره با دلیل مطرح میکنه، با سند داره مطرح میکنه، داره میگه من رفتم دیدم این آقا این پایه های مکه مثلا کعبه است، اینجا الان من دارم میبینم، این الان مثلا ستونیه که مال شهر مکه است، و این کجا؟ تو پترا، تو شما توی مکه هیچ کدوم از اون آثاری رو که در تاریخ منتسب به شهر مکه است در شهر مکه نمیبینید، در حالی که تو پترا میبینیم. خب اگر این گونه باشه، پس معنیش اینه که مکه دروغه. مکه دروغ باشه به عنوان قبله مسلمانان، یعنی یکی از مهمترین عامل اتحاد که ما رو در هفته وحدت هم بودیم، عامل یک از عوامل اتحاد میان همه مسلمان قبله است، که همه یک قبله داریم نماز بخونیم. شما حساب کنید قبله رو بزنن بگن آقا اصلا دروغه، چه اتفاقی برای یک مسلمان میفته وقتی که قبله که یک عمر داره مهمترین عمل عبادی خودش رو در برابر اون انجام میده، بگن آقا این دروغ بوده، تو یک عمر به سمت یک مکان دروغین داشتی نماز میخونی، کل اون دین میره رو هوا. چون این مطلب در یک فضای عمومی برای مردم عادی مطرح شده، لذا ما هم وظیفه داریم نسبت به همون مقدار این رو مطرح کنیم و پاسخ بدیم. و الا اگر این فقط یک مطلبی بود در یک گوشه مطرح شده بود و حالا تو یک مقاله بود، تو یک کتابی مثلا نوشته شده بود، حالا مثلا این کتاب جغرافی قرآن که نوشته شده، حالا کسی بخونه نخونه، چند نفر از این رو بخوننش، ما هم بحثی نمی‌کنیم توی زمینه، ولی چون حالا اومده در یک فضای گسترده اومده مطرح شده، ما هم وظیفه داریم که پاسخ این رو بدیم و اون ادعایی که ایشون میکنه میگه هیچ کس جوابگو نبوده، اون ادعا رو پاسخ بدیم نه، جوابگو بودن و جوابهای مناسبی هم وجود داره. حالا نمیخوام جوابهای خودم رو منتسب این قضیه بکنم، ولی بسیاری از عزیزان و بزرگواران که توی زمینه تخصص داشتن ورود پیدا کردن و پاسخهای مناسبی هم توی این زمینه دادن. بذار ما وظیفه خودمون دیدیم به میزانی که حالا توانمون هستش و وقتی این جلسه اجازه میده بدیم توی این قضیه ورود پیدا کنیم و در این زمینه مطالبی رو مطرح کنیم. خب من فکر میکنم این بحث جلسه اول ما باید اختصاص بدیم اول در معرفی خود این فیلم، حالا عزیزانی هم که این فیلم رو ندیدن با این پیشینه ذهنی برن و این فیلم رو نگاه کنن، و چون هنوز ما فرصت داریم یک نیم ساعتی فکر کنم، ولی نیم ساعت فرصت داریم، کمتر از نیم ساعت فرصت داریم، من چند تا از اشکالات این فیلم رو میام مطرح میکنم و بعد مابقی این اشکالات رو در جلسات بعد توضیح خواهم داد. اجازه بدید من بگم که ایشون چه نوع موضوعاتی داره. در بحث مغالطات ما چهار مغالطه رو میبینیم که ایشون میاد مطرح میکنه. یکی مغالطه پهلوان دروغینه، یکی مغالطه از راه جهل یا طلب برهان از مخالفه، مغالطه سوال مرکبه و مغالطه استقرار ناقص. از این چهار مغالطه استفاده میکنه. مغالطه یعنی چی؟ مغالطه یعنی به غلط، از کلمه غلط میاد، ریشش غلطه، به غلط انداختن طرف مقابل. یعنی شما بیاین یک مطلبی رو مطرح بکنید که در ذهن مخاطب یک تصور غلطی رو بتونید جا بندازید. مثلا مثل چی؟ مثلا مغالطه سوال مرکب، میان میگن که من از شما یه سوالی دارم، آیا اون مالی رو که شما دزدیدید بالاخره به صاحبش برگردوندی یا برنگردوندی؟ سوال از چیه؟ سوال از اینه که شما آیا این مال رو به صاحبش برگردوندی یا برنگردوندی؟ ولی در واقع شما میخواین چی رو ثابت کنید؟ میخواین ثابت کنید که از نظر ما اون دزدی چیز ثابتیه. شما هر پاسخی که به این سوال بدید محکومید، چه بگید بله برگردوندم، چه بگید نه بر نگردوندم. پس معنیش اینه که شما اون جمله اولی که گفته مال دزدی به دستت اومده اونو قبول کردی. اینو مغالطه است. ایشون از این مغالطه خیلی استفاده میکنه. آیا عباسیان در تغییر قبله از پترا به مکه، به مکه کنونی، آیا این کارشون عمدی بوده یا سهوی بوده، اتفاق افتاده، مثلا مردم بعدن اینو پذیرا شدن و دیگه جا افتاده، آیا این کار عمدی انجام دادن یا عمدی نبوده؟ این همون مغالطه سوال مرکبه. کی گفته که عباسیان این کار انجام دادن؟ شما اول بیاین ثابتش کن. طوری رفتار میکنه که شما اگه بگید عمدی بوده یک اشکاله، بگید عمدی نبوده باز همون اشکال با شما وارد. یعنی شما پس پذیرفتین که عباسیان این کار رو انجام دادن، حالا سوال از اینه که آیا این کار عمدی بوده نبوده. این همون مغالطه سوال مرکبه. ما میگیم آقا صبر کن، ما تو همون اولیش بحث داریم، کی گفته که اصلا اینجوری بوده؟ این مثلا یک در انواعشه. مغالطه مثلا استقرار ناقص، میاد میره چند تا چیزو نگاه میکنه بعد میگه ما رفتیم گشتیم تقریبا همه همینجوریان، بقیه‌شون هم مثل همینن. که نشد کار، که شما اگه میخوای استدلال بر چیزی بیاری باید تمام موارد رو برداری بیاری و بررسی همه موارد، وقت میگه حالا اینجوری بود یا نبود، از این چیزا داره. خب مغالطه پهلوان پنبه چیه؟ پهلوان دروغین اینه که شما میای یک چیزی رو منتسب میکنی به فرد مقابلت که واقعا چنین چیزی نیست، بعد میای اونو با محکمترین دلایل ردش میکنی، میگی پس برای این دلایل شما رده. مثل اینه که یک نفر وارد یک شهری بشه، به جایی که بره با پهلوان شهر در بیفته، بره با یک پهلوان پنبه در بیفته، اونو بکوبونش زمین، بعد بگه من پهلوان این شهر رو زدم زمین. بعد بهش میگن آقا شما اونی که زری پهلوان شهر نبودی، پهلوان پنبه ای بوده زری زمین. اگر راست میگی برو با اون پهلوان گردن کلفت شهر در بیا، ببینیم با اونم میتونی مقابله کنی یا نه. آقا گیبسون هم همین کارو میکنه، اول میاد یک چیز رو برای شما نقل میکنه، ادعای دروغین رو برای شما به شما منتسب میکنه که خودش میدونه دروغه، بعد میاد با محکم ترین دروغ رد میکنه، میگه بس برای شما اشتباه کردید. نمونهش مثلا سنگ سیاه. تو همین فیلم از اول فیلم ایشون میگه اصلا همین فیلم با همین جمله شروع میشه که مسلمانان روز در روز 5 نوبت به سمت سنگ سیاه نماز میخوانن. یعنی چی؟ یعنی قبله ما سنگ سیاه. خب آدم با خودش فکر میکنه میگه خب ایشون چون مسلمان نیستش فکر کرده ما به سمت سنگ سیاه داریم نماز میخونیم. منظورش همون کعبه است. تقریبا 8 بار در این مستند از سنگ سیاه نام میبره. بعد کم کم شما وقتی به آخرش میرسید بعد میاد میگه خب حالا ما یک نکته میخوام به شما بگم. مسلمونا شما اشتباهی دارین نماز میخونید. اصلا سنگ سیاه قبله شما نیست. من سند دارم، مدرک دارم از منابع اسلامی که کعبه قبله شماست نه سنگ سیاه. شما تا الان اشتباهی داشتین نماز میخوندید. اصلا سنگ سیاه قبله شما نیست. قرآن میگه کعبه قبله شماست. منابع اسلام میگن کعبه قبله شما نه سنگ سیاه. پس بنابراین شما تا الان اشتباه نماز میخوندید. کعبه کجاست؟ کعبه جایی که من بهتون میگم تو پترا. پس بنابراین شما به سمت پترا نماز بخونید نه به سمت سنگ سیاه. حالا یه دور تو کردی، من کم جدایی نکردم که ما مسلمانان 14 قرن داریم نماز بخونیم، در هیچ منبعی از منابع اسلامی نیومده که سنگ سیاه حجر الاسود این قبله ماست. ما در تاریخ داریم، حالا اینجا من آوردم، در سال، اجازه بدیم دقیقش رو بهتون میگم، 317 هجری، در سال 317 هجری این در قرن چهارم، طبری یک واقعی رو میاد نقل میکنه، میگه قرامته حمله کردن به سمت مکه و کعبه رو خراب کردن، حجر الاسود رو دزدیدن، حاجی ها رو هم کشتن. اینو برداشتن بردن کجا؟ بحرین. حجر الاسود و همین سنگ سیاهی که شون میگه به مسلمانه برشون بردن بحرین. 22 سال این پیش اونا بود تا بعد بالاخره بعد از 22 سال این سنگ برگشت به مکه. خب سوال، در طول این 22 سال مسلمان ها به کدوم سمت نماز میخوندن؟ به سمت بحرین نماز میخوندن؟ یا به همون سمت مکه نماز میخوندن؟ کعبه که الان وجود داره. اگر حرف شما درست باشه و چنین چیزی درست باشه ما به سمت سنگ سیاه نماز میخونیم، خب اگه سنگ سیاه به هر طرف بره ما باید به همون سمت بچرخیم. چطور توی این 22 سال مردم به اون سمت نچرخیدن؟ اینا دلایلی است که وجود داره لحاظ تاریخی. حالا غیر از اون اسناد میدونی چیکار کرده؟ رفته تو سندای تاریخی ما نگاه کرد، دیده تو سندای تاریخی ما و آیات قرآن ما اومده که کعبه قبله ماست. خب اینا دلیل بر این که بس ما باید به سمت کعبه نماز بخونیم دیگه. این اومده اینا رو علیه خودمون استفاده کرده، گفته نه شما به سمت سنگ سیاه، اول یک ادعای میکنه شما به سمت سنگ سیاه نماز میخونید، بعد من دلایلی دارم مکتوب و تاریخی که نشون میده اصلا این سنگ سیاه قبله شما نیست، شما اشتباهی دارید نماز میخونید، کعبه قبله شماست. خب کی هم چه حرفی رو زده؟ این مغالطه پهلوان پنبه است. یعنی اول میاد یه ادعای رو میکنه، بعد اون ادعا رو تو خودش هم میدونه ادعا غلطه، بعدش هم با دلایل محکم اون دلیل رو رد میکنه، بعد میگه پس معنی ثبت مطلوب نه مطلوب ما ثابت شد، پس حق با ماست. اینو دقت کنید تیکشو من براتون بیارم از همون ابتدای کار. ببینید قشنگ با همین جمله اصلا شروع میکنه مطلب رو.
هر روز بیش از 1 میلیارد مسلمان سجده کرده نماز میخونند و آیاتی رو که پیامبر اسلام به اونا یاد داده تکرار میکنند. هر روز 5 به سمت یک سنگ سیاه.
هر روز 5 بار به سمت یک سنگ سیاه.
در شهر مقدس مکه میستند و خودشون رو تسلیم میکنند به دین اسلام.
ببین چه تصاویر چشم نوازی هم برای این کار استفاده شده. معلوم میشه که تیمی که اینو ساخته تیم خیلی حرفه‌ای بوده که حالا تو سابقه این گروه شرکت گلاس هاوس مدیا که مراجعه کنید می‌بینید که تو همه زمین‌ها اینا فیلم ساختن، یعنی تو زمینه طبیعت ساختن، مسائل تاریخی ساختن، مسائل فرهنگی ساختن، یه تخصص مستندسازیه. حالا یه مستند مثل این رفتن ساختن و این آقای دیوید تیلور جزء تهیه کنندگان این شرکته که حالا فیلم‌های مختلفی هم ساخته، یکیش هم این بوده و خودش میاد به عنوان متخصص تو زمینه اظهار نظر می‌کنه. پس بنابراین ایشون میاد همون اول کار با این مغالطه بس شروع میکنه، میگه مردم 5 بار به سمت سنگ سیاه نماز میخونن، بعدش هم خودش میاد رد میکنه که حالا اون دقیقش رو اجازه بدیم من براتون بیارم، حالا عنوانش رو میگم. ایشون در دقیقه بله 1 ساعت و 23 دقیقه و 55 ثانیه که حالا این دقیقش رو دیگه نمیارم، هم خودم متن میکنم، میگه اما در قرآن به مسلمانان دستور داده شده، بعد از اینکه 7 مرتبه در موارد مختلف عنوان میکنه که سنگ سیاه قبله مسلمانان، میگه اما در قرآن به مسلمانان دستور داده شده که به سوی مسجد الحرام نماز بخوانند. قرآن در نماز خواندن به سوی حجر الاسود یا سنگ سیاه اصلا چیزی نگفته. پس مسلمان شما دارین اشتباهی عمل میکنین، چه کار دارین میکنین، به کدوم سمت دارین نماز میکنین؟ داره اسلام به ما یاد میده که ما چجوری نماز بخونیم. کاملا مشخصه که نویسنده داره از این طریق میخواد که یک تصور غلطی رو اول خودش به ما منتسب بکنه بر اساس این مقالطه حلبون پنبه و بعد بیاد خودش هم اینو نفیش بکنه. یه بار دیگه ما تقریبا حدود بله 6 7 مرتبه میبینیم ایشون در موارد مختلف میاد از این تکنیک ام القرا استفاده میکنه. میگه در گزارش های در قرآن و در گزارش های مختلف نام کتاب، نام مکه به ام القرا منتسب شده. گفتن مکه ام القراست. بعد چی میگه؟ میگه خب میشه ام القرا دیوار نداشته باشه؟ ام القرا یعنی مادر همه شهرها. خب وقتی که یک شهری مادر همه شهرها باشه یعنی باید خصوصیات همه شهرها داشته باشه. خب شهرها معمولا حصار دارن، معمولا معبد دارن، معمولا کاروانسراهای بزرگ دارن، معمولا بناهای بسیار عظیم دارن. خب میشه ام القرا یک شهری مادر همه شهرها باشه و هیچ کدوم از اینا نداشته باشه؟ چه دیگه، باید داشته باشه. پس حالا که داشته باشه کو نشونم بده ببینم، کو دیوارای مکه، کو معابدش، کو ساختمونای بزرگش، یک دو نشون بده به ما. نیست. پس معلوم میشه این شهری که الان شما به عنوان مکه میشناسید اون نیست. حالا من یک شهر رو سراغ دارم که همه اینا رو داره. کجای پترا؟ بیام بریم بهتون نشون بدم. یه گالم از این چیزا داره. هم دیوار داره، هم معبد داره، هم چیز دیگه داره. پس اگه شما نخواستی پترا رو قبول کنی اشکال نداره، قبول نکن. لااقل بپذیر که این مکه هم اون شهر نیست. چون اصلا ام القرا خصوصیاتی که ام القرا داره اون نیست. خب سوال اینه که کی گفته اصلا ام القرا به این معناست؟ ما در روایت های خودمون داریم ام القرا به معنای معنویه. در روایت داریم که جهان از زیر کعبه در واقع گسترش پیدا کرد. لذا اولین شهری که اولین جایی که خداوند سکونتگاه و زمین خشک شد برای انسان‌ها کعبه بود. اولین جایی هم که آدم هبوط کرد همین جا بود. بنابراین شما به چه حسابی میگید که این ام القرا باید حتما دیوار داشته باشه تا بشه ام القرا؟ میگه میشه اصلا ام القرا دیوار نداشته باشه؟ آدم یاد این مناظرات انتخاباتی میفته. توی یکی از این مناظرات یک خانم میگفتش که تقلب شده. بعد میگفتن دلیل چیه؟ میگفت میشه ترکا به فرزند خودشون رأی ندن؟ میشه نورا به داماد خودشون رأی ندن؟ نمیشه دیگه. پس حالا که نمیشه پس تقلب شده. حالا این قضیه اینه. میگه ام القرا میشه ام القرا اصلا دیوار نداشته باشه؟ نمیشه که. باید حتما دیوار. حالا کو دیوارش نشون بدیم به من. چون ما اینجا دیواری نمیبینیم و در آثار باستانی که مکه دیواری وجود نداره، پس بنابراین ام القرا نیست. بگردیم دنبال یک شهر دیگه که ام القرا باشه. خب موارد دیگه هم هست که حالا من فقط عنوان تیترش رو میگم. اینا من دارم گذرا ازش عبور میکنم. اینا همه رو من با دقیقش اینجا یادداشت کردم که میشه روش بحث کرد. یا مثلا یک مورد دیگه رو بخوام اشاره بکنم از همین تکنیک استفاده کرده. بله چشم، من این نکته رو بگم بعدش در خدمت دوستان هستم. مثلا میاد اینجا بذار این عنوان رو بگم. میاد میگه مثلا یزید میاد به دستور میده به مسلم بن عقبه، میگه بیا برو به مدینه و مکه حمله کن. مسلم بن عقبه از شام حرکت میکنه میاد به مدینه و مدینه رو به هم میریزه، همه رو میکشه، قتل و غارت میکنه. بعدم به سمت مکه که حرکت میکنه اونجا در بین راه میمیره. حسین بن نمیر مسئولیتش رو گفته میگیره، میاد به شهر مکه حمله میکنه و اون شهر رو با آتش میکشه و بعد خبردار میشن که یزید مرده. بعد 43 روز طول میکشه تقریبا که اینا برگردن به شام بعد از مرگ یزید. خب میگه خب سوال ما داریم که یزید به مجردی که مرد هوشمندش فوری پسرش به جانشینش رسید. اگر پسر او، اگر قرار باشه پسر او به جانشینی رسیده باشه، چجوری در عرض 43 سال تونسته خودشو برسونه؟ در حالی که 40 روز بعد از فوت یزید اینا فوت میکنه یا کشته میشه. بعد میگه ما باید بپذیریم که فرزندان یزید در این لشکرکشی بودن. خب از کجا باید همچین چیزی رو بپذیریم؟ تو از کجا دلیل آوردی که اینا اینجا بودن؟ از قضا دلایلی داریم که اینا نبودن. همین پسر یزید، معاویه بن یزید در لشکر نبوده. در یک جایی داریم نامه مسلم بن عقبه بعد از کشتار مدینه می‌نویسه برای یزید و میگه آقا ما هم چه کاری کردیم؟ یزید میفرسته دنبال پسرش معاویه، میاد همین کسی که بعد جانشین میشه و این نامه رو اون نشون میده و معاویه بعد از خواندن این انقدر گریه میکنه به حالت غش میفته. پس معلوم میشه از این گزارش تاریخی که معاویه در بین معاویه بن یزید در این سپاه نبوده. ولی اون برای اینکه ثابت کنه که پترا در واقع محل هجوم حسین بن نمیر بوده، میگه خب اگر میخواست حجاز باشه 43 روز فاصله باید میافتاد، ولی اگر پترا حمله کرده بودن، یعنی مکه در پترا بود یا به اونجا حمله کرده باشن، فاصلهش خیلی کمه، 2 3 روزه، 2 3 روزه میتونستن خودشونو برسونن. پس چون فرزندان یزید در این لشکرکشی بودن، اصلا هیچ منبعی براش نمیاره، پس چون در اینجا بودن و باید خودشونو میرسوندن و رسوندن، پس معلوم میشه که اون شهر مکه نبوده، مکه کنونی نبوده، چون این فاصلهش خیلی زیاده، بلکه شهر پترا بوده. در حالی که با میگیم آقا جون این دلیل که شما آوردی برای این قضیه، اون صغراش اشکال داره، کی گفته که اصلا اینا اینجا بودن؟ چه مدرکی داریم؟ ما مدرک داریم که نبودن. بنابراین اون چی که تو داری استفاده میکنی یک مغالطه است که این مغالطه مورد پذیر شما نیست. در موارد مختلفی هست که حالا من دیگه این بحث رو چون وقت اذانه تمام میکنم، انشالله ادامه این بحث و بررسی این مستند رو که میتونه برای ما به عنوان یک درس در فهم بهتر منابع تاریخی باشه، در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. موارد دیگر رو انشالله در این جلسه اشاره خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی دارن در همین فاصله که با
متشکرم از استاد محترم جناب آقای صادقیان، خسته نباشید، استفاده کردیم از بحث. اگر امکانش باشه اون صحبت بزرگواران اگر سوالی هست از اینجا دیده بشه، فکر میکنم سوالاتون
ببینید. من کلیت بحث رو بالا نمیدونم، بله من نمیدونم دوستمون چه زمانی به بحث ما وارد شدن. ما کلیت بحث رو در همون ابتدای کار صحبت کردیم، ادعای آقای گیبسون رو در همون دقایق اولی که جلسه شروع شد ما هم جناب آقای محمدیان اشاره کردن ادعا رو، هم بنده اشاره داشتم به اون مطلب، و اون ادعای اولی آقای گیبسون نسبت به شهر مقدس بیان شد که گفتیم ایشون معتقده که این شهر مقدس، شهر مکه، شهر جعلیه و شهر اصلی پتراست. حالا شما احتمالاً فکر می‌کنم شما احتمالاً دیر ورود داشتین به این بحث، لذا متوجه نشدید که مطلب چیه. ما تلاش کردیم در همون دقایق اول بحث رو شروع بکنیم به احترام عزیزانی که در این جلسه حضور دارن، در دقایق اول اومدن و این رو اونجا اشاره کردیم. فکر می‌کنم شما دیر وارد شدید، به همین خاطر متوجه مطلب نشدید. به هر حال اگه دیر هم وارد شده باشید در خلال بحث این مطلب مشخص می‌شد.
بله اگر نوشته دیگه بعد به خدمت‌های از حاضرین خواهیم بود. اگر نوشتیم اونجا سوالی هست سوالی نیست، خب
بفرمایید. با تشکر از جناب استاد صادقیان، گمانم دو سه مورد شما از اون پیش‌فرض‌های گیبسون اشاره کردی که همین موقعیت سلا سنگ حجر یا حجر الاسد، سنگ سیاه و ام القرى که بنده در جلسه بودم البته، و ممکنه اینها موارد پیش از این هم بشه، یعنی منحصر به این دو تا نباشه. یه نکته روشی می‌خواستم بگم که خیلی به شخصیت اون فرد به اصطلاح عبور کنید از اینکه اون شخص مثلا کارگردان هست یا نه. توی جهان به اصطلاح رسانه‌ای که الان درش هستیم، اونا آزاد هستن به این معنا که از هر بلندگویی و هر شخصی بتونه حرفشو بزنه، ولو اینکه به تعبیر شما اون یک متخصص فرهنگی باشه و نه علمی. نه، ما از این طریق خیلی نمیتونیم وارد بشیم که بگیم آقا شما اول اون مثلا جایگاه علمی خودتو مشخص کن تا بعد من بتونم. معنیش اینه که یک جورایی بهش شاید بر بخوره یا مخاطبان نمیپذیرن. شما شاید دنگیستون رو استدا تخریب بکنید شخصیت شد، ولی مخاطب امروزی اینو نمیپسند به شخصیت او چنگ بندازیم، یعنی صورت او رو بخراشیم. بالاخره تهش میگه که آقا یک مستندی ساخته. شما الان باید دوباره در ادامه گفتگو میگی که ایشون کارگردان، خب شما داری خط بحث میکنه چون کارگردان یک مستنده. الان توی برنامه‌های فیلمساز مستند تنها چیزی که میخوان یک دوربینه که برن وارد یک صحرای مثلا بک بشن یا یک موضوعی رو گزینش کنن. نیاز به سواد رسانه‌ای به معنی کارگردانی که دایرکتور هستش نیست. یک دوربین میخواد و نشان دادن آن چه هست، اینو میگه مستند. لذا بنده نوعی هم که سواد چیزی ندارم میتونم یه مستندساز بشم با کارگردان بی معنا. یعنی این معنی اقل یک کارگردانیه. الان بنده در مقام به اصطلاح مواجهه با نقد گفتاری ایشون گمانم از این طریق وارد نشیم بهتره، یعنی به شخصیت اون فرد به اصطلاح زوم نکنیم. اما اون به اصطلاح مغالطات خیلی عالی بود، مغالطات شما فهمیدید مثل مغالطه که بنده شنیدم، و که اول یک ادعای موهوم رو یا غیر مستند رو پیش‌فرض میگیره و بر اساس همون پیش‌فرض غلط میاد حمله خودش رو به اصطلاح آغاز میکنه. این بسیار به اصطلاح نقطه عالیه که گمانم غیر از اینکه یک مورخ در پاسخ به امثال گیبسون میگم از یک مورخ یا تاریخ دان تنهایی نمیتونه پاسخ باشه، باید انواع مغالطات رو بخونه. یعنی منظورم چاشنی حکمت بود و اندکی با این منطق ارسطویی و انواع مغالطات آشنا باشه تا بعد بتونه از این مطالعاتی که در رشته تاریخ هستش حسن استفاده رو ببره. که الحمدلله شما به این فضیلت رو دارا هستیم و گویا ما یه آسیب شناسی انتقادی هم میتونیم بکنیم دیگه. بالاخره توی رشته های تاریخ سالیان سال این درس ها داده خونده میشه و مرور میشه و جزواب به اصطلاح ما خونده میشه و واحده ها پاس میشه، ولی این مقالطات رو یه ارتباط بین رشته‌ای تاریخ کلام خانی و تاریخ خانی و دانش فلسفه و انواع مقالطات رو به دانشجو یا طلبه مون یاد نمیدیم و اون صرفا میاد یک سری اطلاعات گزاره ها رو میخونه و میره، متوجه نیستش که از چه ابزار یا چه داره های مجهز به چه هنرهای دیگه هم باشه برای دفاعیات. یا الان صرفا شاید شما کلامی هم گویا از ادبیاتتون برمی آمد که کلامی محض صحبت نمی کنید، داره میگید روشی تو غلطه. جهان الان تشنه اینه که شما نقد روشی بکنید. یا آقا شما لوفر است که اصلا این در مورد اورشلیمه، من تعصبی ندارید در مورد اسلام. همین آقا ممکنه فردا یک مستند در مورد بیت مقدس یا یک مکان مقدس هندوها و بودایی و باهایی ها یک جا دیگه در بیاره. ما الان تأثیر توی این قصهش نداشتیم. ما قصه میگه که به اساس همون نوع مقالطاتی که جهان امروز هم متفکرانی که سود هستن اینو میپسندن. چون شما برودینی داری صحبت میکنی. اینو میپسندن. و اگر انصاف داشته باشم میپذیرن که آقای گیبسون شما داری کاره غیر منصفانه انجام میدید و دیر یا زود افرادی همچون شما ممکنه مستندهای دیگه‌ای درباره قضایا یا مکانهای دیگه‌ای هم کار بکنن که زعم خودشون دارن اون مکان یا به اصطلاح آموزه دینی یا اون دین رو دارن تأثیر میکنن، در حالی که این زبان گفتگویی که شما انتخاب کردید بسیار قابل تحسینه و انشاءالله که این در حوزه علمیه یا دست کم در رشته های تاریخی که شما متخصص هستید این راه بیفته. یعنی یک بخشی از واحدهای درسی دانشگاهایی که رشته های تاریخ هستن به ویژه تاریخ اسلام این به اصطلاح بین رشته ای هم بعضی واحدها باشن که بتونن توی استدلال ها از این نه صرفا راه جدل و بلکه از برهان ها و مقالطاتی که در یونان هستم
حسن استفاده رو ببرید. من نسبت به بخش اول صحبت شما یه نکته رو اشاره بکنم، اونم اینه که بله هر کسی این حق رو داره که در رابطه با مباحثی که مورد نظرش هست اظهار نظر بکنه، حتی اگر متخصص اون فن نباشه. اما اگر در جایگاه یک متخصص نشست دیگه نباید اظهار نظر بکنه. مثلا فرض کنید بنده میتونم از یک فیلم سینمایی خوشم بیاد
ولی مستند بسازه حق ندارم مستند.
من مثلا بنده میتونم به عنوان یک بیننده از یک فیلم سینمایی خوشم بیاد و خوشم نیاد، ولی نمیتونم در جایگاه نقد یک فیلم قرار بگیرم بگم به عنوان یک منتقد سینمایی من نظرم در موردش اینه. اگر من در جایگاه یک منتقد نشستم و توانایی های علمی و هنری نسبت به اون مثلا نداشتم، من در واقع دارم در یک جایگاه ناصحیح اظهار نظر میکنم، ولی اینکه در خارج از اون من میتونم جایگاه داشته باشم. حالا ما الان تو این ما با یک با چی مخ مواجه هستیم با یک مستند علمی در رابطه با چی؟ در رابطه با تاریخ اسلام. و کسانی که در این میان اظهار نظر میکنند، اظهار نظر تخصصی دارن میکنن. یعنی آقای تیلور به عنوان کارگردان، نمیاد به عنوان کارگردان مستند، میگه مفسر فرهنگی. بعد میاد اظهار نظر علمی میکنه، میگه چی؟ یکی از ادعای همین ادعای فرزند وجود فرزند یزید در لشکر مصطفی بن عقبه توسط همین آقای تیلور مطرح میشه. تیلور میاد میگه که بله، ما در تاریخ داریم که فرزندان یزید در این لشکرکشی بودن. سوال اینه که شما از کدوم جایگاه داری چنین ادعایی رو میکنی؟ شما یا تاریخ خوندی؟ شما متخصص تاریخی؟ به عنوان یک متخصص تاریخ این حق رو داری که همچنین اظهار نظری بکنی یا نه؟ یا کارگردانی؟ اگر شما کارگردانی، این تیکه از تاریخ از کجا درآوردی؟ شما داری یک چیزی رو به تاریخ اسلام میبندی که در هیچ منبع تاریخی وجود نداره. بنابراین حالا که داری ادعای تخصصی در این زمینه میکنی، باید در این زمینه تخصص داشته باشی. و الا اگر تخصصی نداری، حق اظهار نظر تخصصی در زمینه تاریخ اسلام رو نداری. اشکال من به اینه، ایشون حق داره که اظهار نظر بکنه ولی در فضایی غیر تخصصی. ولی اگر در جایگاه یک متخصص داره اظهار نظر میکنه، باید اعلام کنه که من آیا در این زمینه تخصص دارم یا ندارم. و اگر نداره، حق اظهار نظر تخصصی و عنوان مطلب و عنوان یک ادعایی که این ادعا باید ثابت بشه در تاریخ، حق این ادعا رو نداره. لذا ما همونطور که احترام میذاریم به آزادی بیان افراد در همه زمینه، شما حق دارید در هر زمینه که دارید مخاطب نظر کنید، اما به همون نسبت هم اجازه نمیدیم و نباید اجازه بدیم افراد در جایگاه تخصصی اگر قرار گرفته انسان نظر تخصصی بکنن، اگر در اون زمینه تخصصی نداشته. و الان این آقا در این مستند، مستند علمی اومده نشسته در جایگاه یک فرد صاحب نظر و داره ادعاهایی میکنه در رابطه با تاریخ اسلام که اصلا و ابدا در هیچ منبعی وجود نداره. این باید بگه از کجا داره این حرفو داره میزنه. یه واسه میگه نظر شخصی بنده اینه که اینجوری، نظر شخصی تو برای خودت محترمه. ولی وقتی میگه در تاریخ اسلام اومده اینجوری، یعنی شما اظهار نظر تخصصی میکنید، بعد منبع هم نمیگه. حالا ما بگیم شما چه کاری که در این زمینه نظر میدی؟ اگر متخصص نیستی، حق اظهار نظر نداری. اینجا میشه بهش اعتراض کرد. میشه بگیم شما یه کارگردان هستی، فوق تخصص در زمینه مستندسازیه. شما متخصص حتی تاریخ هم نیستی که در این اظهار نظر میکنی. بنابراین شما حق گفتن این مطلب در یک جایگاه تخصصی رو نداری. منظور من این بوده. پیدا ما نفع نمیکنیم اظهارات افراد در فضاهای غیر تخصصی که هر چند خواست بگن. ما الان خودمون ممکنه در خیلی از زمینه‌ها اظهار نظر بکنیم، اما در فضا غیر تخصصی. بنده هم از کدام میتونم فیلم سینمایی در مورد مسائل سیاسی، در مورد مسائل اقتصادی اظهار نظر کنم، در مورد هیچ کدوم از اینا تخصصی ندارم. اما اگر نشستم در جایگاه نقد اقتصاد اسلامی، اونجا اگر در این زمینه تخصصی ندارم، نمیتونم بگم من به عنوان یک فرد در جامعه میتونم این حق داشته باشم در مورد اقتصاد نظر بدم. یعنی شما به عنوان یک فرد در جامعه، نه به عنوان کسی که در جایگاه تخصصی نشستی، اینجا شما حق اظهار نظر ندارید. لذا ما اینکه نفی کردیم این اجازه رو نسبت به ایشون، به خاطر اینکه ایشون الان در چنین جایگاهی که مستند علمی مثلا ظاهر علمی نشسته و داره اظهار نظر میکنه، مثلا نظراتی که فقط خودش داره ادعا میکنه، مثلا منبع وجود نداره براش، با هیچ منبع عنوان نشده، در واقع بخشی از دروغهای آقای گیبسون از زبون این آقا داره مطرح میشه. چخود آقای گیبسون هم در مورد این قضیه اظهار نظر نمیکنه. لذا من در اون بخش منظورم از این که به این آقا گفتم شما به عنوان کارگردان هستید، به خاطر ایشون جایگاه تخصصی قرار داره. ولی بله، در حالت عادی هر کسی میتونه در مورد هر چیزی اظهار نظر
بکنه. یه نکته دیگه هم که شما یک مقداری باز داشتین دوشتون درست می‌داشتین هم بودی به سر که این جایی باز در پاسخ به ایشون مطلب درونگیری گفتید، یعنی مثل قصه دخول ارض ما مثلا زمین از زیر کعبه گسترش پیدا کرده، یا در مورد سنگ مجر اسد به اصطلاح در زمان میگفتیم برامته اومدن اینا مثلا چی کردن، اینها به اصطلاح خروج از اون روشتون نیستش.
نه،
یکی مغالطه رو میگیم اون گروهی اون عالیه، گمانم اون جهان علم بهتر به پسنده این امثال اینها
قرامت هم
برون دیگیم. اگه یکم چی بکنیم مثل این دوتا مثالی که گفته شد، شاید ما شاید قام نبشیم یا مثلا با عنوان مسلمون میپذیریم اون روز رو هم احترام میذاریم در از یا این قطعه تاریخ قرامته رو مثلا میتونه ترجیح میشیم که چه پنجه سالی
22 سال
اصلا نبوده. خب و اون امورگورا به معنی فیزیکالیش نیست، یه
محتوای
به اصطلاح معنوی داره، اینا خوبه ولی درون دینیه.
نه، دین درون دینی نیست. دلیلش هم ببینید وقتی شما یک استدلال در یک علم بررسی می‌کنید، باید در کتاب لغت خود همون علم مراجعه کنید. مثلا فرض کنید بنده نمیتونم بیام بگم که فرض کنید کلمه وجود، کلمه موجود از نظر من چیه، از نظر فلسفه چیه. من بیام مفهوم موجود رو در فلسفه با نظر موجودی که خودم تو ذهنم ازش بیام مطرح کنم، میگم موجود یعنی یک حیوان 4 دست پا. مثلا چرا؟ چون اگر من دارم در رابطه با یک موضوع، یک اصطلاحی که در یک علم وجود داره صحبت میکنم، باید بر اساس معنای همون علم هم صحبت بکنم. اگر من دارم اصطلاح ام القرا رو مطرح میکنم در اسلام، باید بیام در خود اسلام ببینم چه معنایی داره. نه اینکه اسمش خودم بگم ام القرا. میشه ام القرا مثلا دیوار نداشته باشه؟ خب این معنا رو شما از کجا در آوردید؟ اگر کلمه ام القرا در قرآن اومده، برو ببین مفهومی که برای ام القرا گفته چیه. مفهومی که در ام القرا گفته مفهوم معنویه، مفهوم مادی نبوده، که یعنی شهری که همه خصوصیات شهرهای دیگر رو داشته باشه. لذا اون چیزی که شما داری میگی داری میبندی به اسلام در لذا این کاملا یک بحث درون علمیه تو این
بحث بروندینی. حالا شما امثالشون رو مستضعف فکری نمیدونین؟ یعنی فکر میکنه پشت سر این پروژه به اصطلاح حالا به تعبیر سیاسی دست استکباری پنهان هستش یا نه؟ من... داری میگین که شما ایشون بر اساس مستندات موجود خودش در اون کالج یا جایی که داره تحصیل میکنه داره این مستند رو ساخته و لزوما نمیخواد علیه اسلام مثلا، داره میخواد مسلمون ها رو راهنمایی بکنه که قبله شما اردن است، نمیخواد بگه که شما متدین نیستید، دین ندارین، میگه قبلتون اشتباهیه، قبلتون رو برگردین به سمت اردن. حالا این بخش ما رو تو جلسات دیگه یا اگر امروز فرصت شد اینو پاسخ بدید که این میخوام یه مقدار انگیزه خانی بکنیم، شاید یکم من زود جلو رفتم، ولی انگیزه واقعی ایشون از نظر شما چیه که
در تاریخ یکی از کارهایی که به ما آموختن که اصلا و ابدا انجام ندیم نیت خانیه. یعنی یکی از کارهایی که یک فردی که در زمینه تاریخ داره کار میکنه غلطه اگر بهش بپردازه و بهش مورد یکی از اشکالات دقیقیه که میشه بهش وارد کرد نیت خانی. شما ببین نیت اون این بوده، انگیزه اون این بوده، چون انگیزه افراد اصلا مشخص نیست. لذا من در رابطه با انگیزه آقای گیبسون هیچ نظری نمیدم، شاید ایشون اشتباهی کرده باشه در تحقیقات خودش، ولی ما دلایلی رو که میبینیم ایشون میاره و مثلا یه خبر رو وقتی میاره فقط نصفش رو میاره نصف دیگه‌شو نمیاره، نمیتونیم بگیم ایشون اشتباه کرده در این جریان. چون وقتی ما اون خبر رو حالا اشاره میکنیم در جلسات بعدی، خبر رو وقتی کامل میخونید متوجه میشید که اصلا مفهوم چیز دیگری است. ایشون میاد همون ابتدای خبر رو که به نفع خودش میاره، اون انتهای خبر رو نمیاره. اینجا دیگه نمیشه به این فرد دیگه ساده انگاریه که بخوام بگیم این فرد متوجه قضیه نبوده. نه، متوجه بوده، کاملا هم با دقت اینو جدا کرده. او به دنبال اثبات ادعای خودش هست. لذا هر اون چوری که به درد خودش میخوره انتخاب میکنه. حتی اگر یه خبر کامل به نفعش نباشه، یه قسمتش به نفعش باشه، همون یه قسمت رو انتخاب میکنه. نمیتواند به صورت بله بدون قرض کار کرده باشه. حالا قرضش چی بوده؟ بله، حالا قرضش چی بوده دیگه ما خیلی نمیتونیم بهش بگیم قرضش چی بوده، دشمنی بوده، شهرت بوده، هر چی بوده، ولی ایشون کار علمی نکرده، یعنی با آگاهی دست به تقطیع زده، با آگاهی این اخبار رو به این شکل مطرح کرده، ناآگاهی نبوده. مثلا اینجوری نبوده که ایشون انسان واقعا محققی بوده باشه در تحقیقاتش اشتباه کرده باشه، نه خیر، ایشون مشخصه که کاملا آگاه بوده و با استدلال ناقص داره این مطلب رو مطرح میکنه، خودش هم میدونه که اشتباهه، که ما حالا دلایلش رو در جلسات بعدی واضح‌تر مطرح خواهیم کرد. شما
سپاسگزارم از استاد محترم جناب آقای صادقیان و حضار و بزرگوارانی که در فضای مجازی در خدمتشون بودیم. این نشست رو انشاءالله فردا هم ادامه خواهیم داد و این مستندی که بر اساس کتاب شهر جغرافی قرآن دن گیبسون ساخته شده رو هم بررسی خواهیم کرد. این جلسه رو پایان میدیم و از همه حضار میخوام که انشاءالله فردا هم در خدمتشون باشیم. با ذکر صلوات این جلسه رو خاتمه میدیم. اللهم صل علی محمد. خسته نباشید. ممنون شدم. سپاسگزارم. خسته نباشید. سپاسگزارم.